ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان در افغانستان فردا چهارشنبه را اول عید فطر اعلان کرد. اعلامیه دیروز استر محکمه گفت که کمیته رویت هلال در مرکز ولایت هلال شوال را ندید و مردم هم از دیدن آن گزارش ندادند. بنابراین امروز سه شنبه 30 رمضان و فردا عید است. عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی هم دیروز اعلان کردند که فردا چهارشنبه اول عید فطر است. سازمان صحی جهان میگوید اخراج در حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان و دستاوردهای مبارزه علیه مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان تهدید بار می آورد. صدای آمریکا از قول این اداره دیروز دوشنبه خبر داد که در بین پناهجویانی که به وطن برمیگردند در حدود 200 هزار طفلی هستند که واکسین نشدند. پولیو یا فلج اطفال مرض است که در دیگر کشورهای جهان ریشه آن خشک شده، اما در افغانستان و پاکستان هنوز کاملا از بین نرفته. سازمان صحی جهان در حال در این مورد اظهار نگرانی میکند که به باور آن در مناطق عبوری بین افغانستان و پاکستان تیم‌های واکسین فعالیت دارند. در پاکستان از آغاز سال 2024 به این سو دو مورد مثبت پولیو ثبت شده که یکی آن در دره بوکتی و دیگرش در چمن بوده است. در افغانستان در سال جاری میلادی تا حال کدام مورد مثبت این مرض ثبت نشده. ملل متحد میگوید ده ها هزار خانواده زلزله زده در هرات با گذشت 6 ماه هنوز هم در خیمه ها زندگی میکنند. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، در خبرنامه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که 24800 خانواده در خیمه یا سرپناه های آسیب دیده زندگی میکنند و به کمک های عاجل نیاز دارند. خبرنامه افزود که سه زلزله پیهم به قدرت 6.3 درجه ریشتر که 6 ماه پیش در 8 روز هرات را تکان داد 40 هزار خانه را ویران و 275 هزار نفر را به کمک‌های عاجل محتاج ساخت. اوچا میگوید که این زلزله زدگان برای بازسازی خانه‌های خود و ساختن سرپناه موقت هنوز هم به کمک عاجل نیاز دارند. در این حال IOM یا اداره بین المللی مهاجرت روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که تیم‌های این اداره هفته گذشته به 869 هزار خانواده در هرات کمک نقدی توزیع کرده تا برای خود سرپناه موقت بسازند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امریکا را متهم ساخت که به حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در سوریه چراغ سبز نشان داد. در این حمله هوایی اسرائیل در هفته گذشته 7 مقام نظامی ایران کشته شدند. در بین این مقامات ایرانی جنرال محمد رضا زاهدی، یک قمندان بلند رتبه شاخه قدس سپاه پاسداران ایران هم شامل بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که عبداللهیان دیروز دوشنبه در مورد انتقام این حمله به اسرائیل هشدار داده است. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد از جواب نظامی ایران برای انتقام این حمله حمایت کرده است. و گروه حماس میگوید مسوده پیشنهادی موافقت در مورد آتش بس در غزه را ارزیابی میکند. یک منبع گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی حساب میکند با خبرگزاری فرانس پرس گفته که در این موافقت یک آتش بس شش هفته‌ای، آزادی زنان و اطفال گروگان گرفته شده اسرائیل و تبادل اسیران فلسطینی شامل میباشد. این معلوم نیست که در متن این موافقتنامه آزادی چه تعداد گروگان‌های اسرائیلی تقاضا شده، اما فرانس پرس گفته که این گروگان‌ها در بدل آزادی 900 محبوس فلسطینی رها می‌شوند. حماس در حمله هفتم ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل 250 نفر را گروگان گرفت که ده ها تن آنها در ماه نوامبر گذشته در نتیجه یک آتش بس کوتاه مدت تبادله شده و در حدود 130 نفر آنها هنوز هم اسیر هستند. مذاکرات در مورد آتش بس در غزه دیروز در مصر به پایان رسید، اما گفته می شود که بعد از 2 روز وقفه دوباره از سر گرفته خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر برش میرسند، برنامه زن و زندگی و همچنان مهمان آزادی. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم یک گزارش هم داریم. ملل متحد به اساس یافته های یک سروی میگوید که توزیع کمک نقدی در افغانستان مؤثر بوده است. گزارش اوچا اداره کمک های بشر دوستانه ملل متحد میگوید که یافته های این سروی که توسط یک سازمان غیر انتفاعی انجام شده برای بهبود مکانیزم توزیع این کمک و طرحهای انعطاف پذیر در این زمینه تاکید کرده است. این گزارش در کنار کمک نقد بر توانمندی اقتصادی مردم تاکید میکند. کارشناسان اقتصادی هم به این باورند که کمک نقدی در کشورهای دیگر نیز مؤثر تمام شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید سروی یک سازمان بین‌المللی غیر انتفاعی مؤثریت کمک‌های نقدی توزیع شده در افغانستان را نشان می‌دهد. این سروی توسط سازمان IMMAP که برای مؤسسات کمک‌های بشردوستانه و انکشافی خدمات مدیریت معلومات ارائه می‌کند انجام شده است. گزارش اوچا می افزاید که این سروی که در مناطق مختلف افغانستان انجام شده تأثیر مثبت کمک های نقدی را بر رفاه خانواده ها نشان می دهد، اما در عین حال کمبودی های قابل توجه را در تأمین نیازهای اساسی به خصوص در مواد غذایی، مراقبت های صحی و آموزش شناسایی می کند. یکی از یافته های اساسی این سروی این است که مشکلات ناشی از سرمای زمستان و تقاضای مردم برای مواد سوخت نیازمندی به کمک را افزایش داده است. این سروی ترجیحات مختلف را برای نوعیت و تکرار کمک نقدی نشان می دهد و بر طرح‌های انعطاف پذیر در این زمینه تأکید می کند. ولی بنابر موجودیت نگرانی های مربوط به امنیت، بهره‌جویی و حفظ حریم معلومات خصوصی، نیازمندی بهبود میکانیزم توزیع کمک های نقدی احساس می شود. جانداد جهانی، استاد سابق اقتصاد پوهنتون پکتیا می گوید که چنین سروی ها در کشورهای دیگر نیز نتایج مشابه داشته است.
در کشورهای دیگر هم ما نتایج مشابه داریم، چون ترجیحات خانواده ها فرق می کند. لحاظا کمک های نقدی نظر به کمک های به شکل اجناس مطلوب ترند، چون ضروریات هر خانواده فرق می کند. شاید برای یک خانواده گندم و برنج مطلوبیت بیشتری داشته باشد، برای خانواده دیگری مثلا لوبیا و روغن یا ترکیبی از اینها مطلوب ترند.
آقای جهانی می افزاید که این سروه پیشنهادات برای مؤسسات توزیع کننده کمک های بشر دوستانه دارد که امیدوار است پالیسی سازان در نظر گیرند. گزارش این سروه برنامه‌های کمک تخصیصی، استراتژی‌های ارتباط پیشرفته، خدمات حمایت منسجم و اقدامات امنیتی نیرومند را توصیه می‌کند. این گزارش همچنین در کنار کمک نقد بر طرح‌های توانمندسازی اقتصادی تاکید می‌کند. برنامه غذای ملل متحد دو هفته قبل گفت که در ماه هود به 6 میلیون نفر در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده است. بخش افغانستان این اداره در خبرنامه 23 مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که با مساعدت مالی شماری از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانستند که این کمک به افغانها ارائه شود. اوچا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد میگوید 24 میلیون نفر امسال در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. چرا در بیشتر خانواده های افغانستان زمانی که روزهای مناسبتی به خصوص عید فرا می رسد، زنان و حتی دختران خردسال همه کارها و پاکاری خانه را در مدت چند روز محدودی که به عید می ماند انجام می دهند؟
چون اونا همیشه به می منوال عادت کردن و پاکاری دم که معلمدار ما در افغانستان می بینیم که چقدر سنگین است. مهمانداری و پاکاری خانه بسیار کار شاقه است. از دیگر طرف وقت از اونا کم می باشه.
انجام این گونه کارهای ثقیل و فشار بیش از حد چه مشکلات صحی را بر این زنان دختران به بار آورده می تواند؟
درد انگشتان که باز بعدن میگن که روماتیسم پیدا کردن، بعدها مفاصل بزرگ میگیره، تماما درد احساس میکن.
امروز در مورد این موضوع مکس میکنیم، با ما باشید. عزیز، شاید شما هم متوجه شده باشید وقتی روزهای خاصی مثل عید نزدیک می شود، اکثر زنان افغان کوشش می کنند تغییراتی در خانه های خود آورده و همه کارهای پاککاری و صفایی خانه را در ظرف یکی دو روز محدودی که به عید مانده است انجام می دهند. البته زنان در بیشتر حالات به تنهایی و بدون کمک مردان خانواده بار این همه مسئولیت ها و کارهای ثقیل را به دوش می کشند که به گفته دکتران انجام این همه کارهای ثقیل توسط زنان و دختران خردسال سبب پسمانی و یا هم خستگی شدید جسمی و روحی و حتی مشکلات صحی بر آنها می گردد. به خصوص وقتی بر علاوه مسئولیت های دیگر زن در خانه، پاکی و صفایی خانه، شستن فرش و لباسها، رنگ مالی اتاقها، شیشه پاکی، پاککاری و تنظیم وسایل آشپزخانه و امثال اینها در آمد آمد روزهای عید رمضان بیشتر از پیش می شود که به گفته دکتران این گونه کارها بر صحت این زنان ضرر می رساند. مومنه یک تن از زنان خانه می گوید چون همیشه در کار و بار خانه تنهاست، به سبب کارهای روزمره او مجبور است کارهای پاکی و صفایی عید را در 3-4 روز اخیر رمضان انجام بدهد.
به خاطر عید در یک روز 2 فرش هم ششتیم، 3 فرش هم ششتیم، جنجال های مضیف است. خودم تناستم در کار خانه، بازی هفته آخر یک روزش فرشویی، یک روزش کالاشویی، خوصن از پس شب تا سبا 12 بجه را خواه نمیکنیم.
این زن در حالی که از فشار بلند خون و نفستنگی به تکلیف است، از دردهای پیهم و خستگی ناشی از کار زیاد در روزهای عید نیز می نالد.
فشار بلند دارم، پای دردی دارم، دست دردی دارم. به خاطر همین دیگه پا و کار و بار بسیار کمر درد می شود. 3 روز عید به خاطر شوهر مکلان است، همه گیمی های دوستا. همین حوصله گپ زدن نمیماند، ای سر اعصاب تاثیر می کند.
قسمی که دیده شده است در بعضی خانواده ها زمانی که مادران به کارهای عید رسیدگی کرده نمی توانند، ناچار دختران خردسال خود را وادار به انجام کارهای ثقیل که بالاتر از توانشان است می کند. اما اکثرا دیده شده است انجام کارهای ثقیل در خانه بر صحت و سلامتی این دختران فشار وارد کرده و مریض می شوند. مارینا دختر خردسالی که در یکی از گوشه های کابل با خانواده‌اش زندگی می کند، در مورد اینکه او کدام کارها را در خانه انجام می دهد می گوید.
ظرفا را می شوم، خانه را جارو می کنم، شیشه را پاک می کنم و بعضی دیگه کارا را می کنم. من مادر جانم کمک می کنم، هم خورک ها چوچی من نگاه می کنم، هم بیادر من را در بغل می گیرم، می گردنم نمانم که گیان کنه، بیرون می برمش. هم کم من را درد می گیرم، هم مانده می شوم.
سیمو یک تن از زنانی که در بیرون از خانه کار می کند، مسئولیت همه کارهای عید و به اصطلاح خانه تکانی را هم به دوش دارد. او می گوید در کنار بیتوجهی شوهرش در همکاری با او، از رفتار نامناسب و تند شوهرش نیز شکایت دارد.
بدونم کار میکنم، به خانم جنجال مازیت است، اشتبدار استم. دیگه یک چند روز که دعید میمونه، پس اوی میخیزم، خواهمه او نمیکنم دیگه، نمی کالا بوشو، پاکاری کو، جم کو، جارو کو. به خدا بسیار بیال میشم، دیگه فشار من پایان است. یک روز از وظیفه هم آمدم، فشار ششتم، دیدم که بسیار وزم خراب است، من دغمش نشدم. یک دفعه سرم چرخ خورد و افتادم، یک وقت چشم باز میکنم که بیال افتاده من اونجا. مردکه هنوز مو یک چند غالمغال خودم سری مکت، خودشم کمک نمکند.
خانم سیما افزود به سبب کار و آمادگی های یک بارگی برای عید و از فرط خستگی بیش از حد، بدون اینکه کوچکترین لذتی در روزهای عید ببرد، به بستر مریضی میافتد. گفته می شود اسراف در کارهای شاقه، آن هم در آخرین روزهای رمضان و قبل از عید، می تواند حتی خطر حیاتی را برای بعضی از زنانی که ضعیفند و فشار پایین و کمخونی دارند را در پی داشته و در پهلو وقت گرسنگی و تشنگی روزه را هم تحمل بکنند. بشرا باشنده کابل از یکی از زنان اقاربشان یاد می کند که چگونه فشار کار زیاد او را ناتوان و حتی به سوی مرگ کشانید.
نمی نزدیکایید یک قومای ما بود و از دستک زیاد کار کرده بود، فشارش پایین آمده بود، باز منزل دو از اینایش لول خورده بود، پایان افتاده بود، بندخواه شاکی شاگار شده بود، دیگه یک چند ماه در کوما بود، باز پس از او فوت کردی بیچاره. دیگه تاثیرات کارایی دی نمی است که خانمه خود آگار میکنه، زیاد کارای شاقه قبدر نمیخوره که فرشویی کنه، کالای زیاد بشویه، کلی کار دمی 3-4 روز مندر می.
با همکاری مردان خانواده توانستند با تنظیم و تقسیم کارها نباشد تا بلکه به آرامی از عهده همه این نظم و ترتیب و پاکاری خانه به در آمده و آرامش خاطر و صحتشان نیز صدمه نمی بیند. خانم فضیله باشنده 40 ستون شهر کابل یکی از این زنان است.
یکی داد از خواهرای ما، اونا هم خدای ارجانشان همی کل کار خود در طول ماه رمضان یا پیش از رمضان میمونن، فقط در 10 روز یا 6 روز پیش از این ما باید برای کار خود همیشه تقسیم اوقات یک پلان تدابیری داشته باشیم. یعنی پیش از رمضان کارهای بسیار مهم، یعنی فرش شستن، تکاندن خانه بر اولادا، فرزند بازار رفتن است، یگان زره خرید و ورید برای خودشان، اینی که کار کلش اگر از ابتدای رمضان یا پیش از رمضان اگر شروع بکنن بسیار هم موثر برای خودشان است، هم خستهشان نمیسازه.
خانم فضیله گفتنی برای مردان خانواده هم دارد که در این مورد از زبان خودش بشنوید.
گفتنی ما برای برادرای گلم به سبب مرم میشنوند، برای خود کسشان ندانم که امروی خانم خود ما چطور کمک کنم. رفیق زندگی تست، یار و یاور تست، خانمت برای کمک میکنه، همه تو در وقت مریضی میگفت آورش کمک کنیم، در وقتی که بوجه کار سر زیاد میباشه امروش کمک کنن. کمک کردن برای خانم اجر و ثواب داره برای اومد و همچنان برای خانم من ایسی یک کمک انسانی نفع میرسانم.
از سوی هم فریده امرخیل دکتر نسایی و ولادی میگوید انجام کارهای شاقه بر زنان به خصوص بر دختران خردسال مشکلات صحی و خطرات دیگری را برای آنها به بار آورده میتواند.
دخترک ها در زمان رشد هستند، اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالای از صورت باید ماهوار قبل از وقت نزد ازی باوجود میه. در تا یک نزد ازی دخترک ها باوجود میه، اول از درد کمر شروع میشه، بعدا سردردی، دخترک ها چون در آبهای سرد و گرم دست میزنن، درد انگشتان که باز بعدا میگن که روماتیزم پیدا کردن، بعدها مفاصل بزرگم میگیره، تماما درد احساس میکن. لکه های خال های سیاه در جلد از اینا باوجود میه، چون از یک طرف دخترها کارهای شاقر انجام میکن، از طرف دیگر اینا کمبود ویتامین دی و کلسیم دچار میشن.
چنانچه گفتیم بسیاری از زنان خانه‌دار همه کارهای خانه تکانی را به صورت یک جا انجام میدهند که این امر نه تنها به مرتب شدن و تمیز شدن خانه کمک نکرده بلکه آنها را بسیار خسته تر میسازد. اما برخی زنان دیگر میگویند باید مرتب کردن هر کدام از اتاقها با یک روز واگذار شود و روز بعد اتاق دیگری تمیز گردد که زنان خانه باید به این نکته توجه کنند. از سوی هم گفته می شود این کارها را زنان نباید به تنهایی انجام دهند، بلکه از سایر اعضای خانواده و خصوص مردان کمک بخواهند تا در یک کار دستجمعی اقدام به امر خانه تکانی صورت گرفته و در نهایت خانواده ای را که تمیز می کنند بتوانند همه اعضای خانواده در یک محیط پاک و آرام بخش قرار بگیرند. توضیحات بیشتری را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم بشنوید. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد این که چرا بیشتر زنان افغان در مدت چند روز محدودی که به عید می ماند شروع به پاکاری خانه هایشان می کنند گفت
خانما یک چند روز محدودی که به عید رمضان میمانه شروع میکنن به پاکاری و خانه تکانی در خانه هایشان، چون اونا همیشه به می منوال عادت کردن که از دید ما بسیار فشار وارد میکنه سرشان، چون خانما پرچند که باشن جسمن ضعیف هستن، بنان وقتی که اینا به یک مدت بسیار کم شروع میکنن به پاکاری خانه تا که عید بیایه و پاکاری دم که معلم دار ما در افغانستان میبینیم که چقدر سنگین است، مهمانداری و پاکاری خانه بسیار کار شاقه و کار سنگین است و از دیگه طرف وقت از اونها کم می باشه. حتی ما تا جایی می بینیم که می پاکاری بعضی از خانما تا روز عید ختم نمیشه، حتی روز عید که خانشان بری میگه که من این کار مانده که از دید من این یک کار خوب نیست، یعنی یک بالای خودشان فشار میه. کمی طریقه را از بین ببرم، طریق پاکاری خانه و یا هم خرید کردن بالا رفتن این گپوشان میشه که یک تغییر بیارن، چون در مدت کم نمیتونن که کار بسیار زیاده که ما افغانا در خانه خود داریم رو انجام بدن، طریقای دیگر را به پیش ببرن تا هم پاکاری خانه شوه و هم وقت کافی داشته باشن که دید به خودشون رسیدگی کنن، چون خودشون و صحتشان، ظاهرشان، جسمشان همش مهمتر از همه چیز میباشن.
خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از حضورتان. از نظر شما زنان چگونه کارهای عید را برنامه ریزی بکنن که هم کارهای عید و خانه تکانیشان به خوبی پیش برود و هم زیاد بر اونا فشار وارد نشه؟
از دید ما اگر ببینیم تنها به خاطر عید نه، خانم ها کوشش کنن که همه روزه همین یک روتین مشخص به خاطر پاکاری خانه داشته باشن که به همه موارد رسیدگی کنن. بعض خانم هایی که وظیفه دار هستن، بعض خانم هایی که مصروف می باشن و جز از کار خانه اولاد دار هستن، اینا اگر با استفاده و در نظر گرفتن یک روتین خاص خانه را پاکاری کنن، اینا میتونن که یک خانه پاک، یک خانواده خوبتر داشته باشن. نظر به اینکه اگر دست پاچه شون که دو سه روز بیت میمونه، کار شاقه انجام بتن، وار خطایی، اما چیزی که بدلشان اون کارم نمیتونن درست تر انجام بتن، پس بنان بهترین راهکارش برنامه ریزی است. برنامه ریزی کردن به خاطر کارهای خانه یکی از موفقیت‌های هر خانم خانه می باشه. در مثال یک چکلیست پیش خود داشته باشن که مثلا درست است به روز عید ما یک پاکاری سراسری انجام میدیم به خانه، ولی به روزهای عادی و روزمره ما خوب میتونیم که یک روتین جداتر بگیریم که مثلا من صبح که از خواب بیدار میشم در مثال اینی کار انجام بدم، به خاطر اول رسیدگی کنم، بعدم بعد اولادا رسیدگی کنم، بعدش از کار مهم خانه شروع کنم. اولین کار و موفق ترین کار همی است که از اتاق خواب خود شروع کنیم. صبحانه وقت بیدار میشیم، یکی از مواردی که ما باید میخوام ذکر کنم چی مرد چی زن چی طفل خانواده باید برشون یاد داده شود که وقت صبحانه بیدار میشه همی رخت خواب خود خودشان تنظیم کنن و مرتب کنن. پس دوباره سر بحث ما بیاییم، هدفی میبود که وقتی از اتاق خواب شروع میکنیم او یک انگیزه میتبا ما میاییم به اتاق نشیمن، به سالون، همه تو به آشپزخانه و همه تو به اطراف و به حولی و به همه موارد ما میتونیم رسیدگی کنیم. حتی قبل شروع رمضان میتونن که خانه خود پاکاری کنن، چون در رمضان همگی روزه میباشن، خسته میباشن، نمیتونن که درست رسیدگی کنن، شیمه نمیداشته باشن در وجود خود. آل خود سهولت زیاد ایجاد شده، موبایل خود یک لیست اماده کنن که فلان کار به خاطر ایت انجام میتم، بسیار برشون سهولت ایجاد میکنن. در پول از این در همه کارهای روزمره خود، در همه امور زندگی خود، همیشه روی برنامه ریزی تمرکز بیشتر داشته باشن که یک زندگی خوبتر و موفقتر داشته باشن.
خب همگی ما شما می دانیم که آله روزای رمضان است و باید زنان و مادران خانه در پلو باید زنان و مادران در پلویی که پاکاری و آمادگی برای عید می کنند باید غذای شب و افطاری هم تهیه کنند، چون اگر افطاری به وقت و زمانش آماده نباشه مردان خانوادهشان اعصاب خرابی می کنند. پس شما گفتم می تونین که این زنان چگونه برنامه ریزی کنند کارهای خود که هم افطاری و نان شب شان به وقت مناسب آماده شوه و هم بتونن کارهای عید خود هم پیش ببرن؟
دقیقاً که ما دیدیم در بعضی از خانه های افغان مردای افغان هستن، بعضی هایشون وقتی که روزه میگیرن روی اعصاب خود کنترل زیادتر نمیداشته باشن و همیشه افطاری و نان غذای افطاری را سر تایم اون تایم میخوان و بهترین و بالاترین نان هم در افطاری میخوان، ولی متاسفانه بعضی خانمایی که توانایی جسمی ندارن نمیتونن رسیدگی کنه هم به اولادداری، هم به امور پاکاری خانه، تیاری عید و همچنان به افطاری تیار کردن برنامه‌ریزی کنن. وقت بین برنامه‌ریزی خود میتونن که وقت کافی به خاطر تیار کردن افطاری هم داشته باشن، اما بعضن وقتی که نمیتونن پس میتونن که غذای را آماده بسازن و بخچال بگذارن. مثلا طور مثال یک خانم است که امروز میخواد که لباس شویی داشته باشه، میتونه که یک شب قبلش، یک روز قبلش غذای فردا رو خود هم تهیه کنه و در یخچال نگهداری کنه، فقط گرم کردنش میمونه که در وقت افطار گرم شه و به اعضای فامیل تقدیم شه. نظر من در این موردی است که اولا خوب کوشش کنن که پدر خانواده، چون اولاد هم از مادر است هم از پدر است، پس بنان همکاری و همدستی مردا شد ضرورت در خانواده می باشه، چون مردا توانایی فیزیکیشون بالا است، از خانم کرده بیشتر میتونن که در کارخانه سهم بگیرن، چون اگر میخوان یک زندگی خوش و یک زندگی خوب، یک رابطه خوب بین خود و خانمشون، بین خود و خواهر و بین خود و مادرشون اگر داشته باشن. ما دیدیم متاسفانه بعضی از مردا واقعا که در افغانستان زندگی میکنن، کار کردن و کمک کردن در کارهای خانواده با خانمای خانواده را یک نوع ننگ و شرم میپندارن. اما این یک باور کهنه و یک فکر پوسیده است. اگر آقایان هر قدر در خانواده کمک کنن، ببینین وقتی یک آقا در فرشویی، در آوردن آب از بیرون، حتی کارهای کوچک خانواده با خانم خود همکاری بکنه، او خانم چقدر خود خوشبخت احساس میکنه. وقتی یک مرد میخواد که با خانم خود یک حس خوشایند بده، با کارهای خانه همراه خانم خود کمک بکنه، نه تنها که ننگ و شرم نیست، بلکه در قدم نخست وظیفه انسانی و در قدم بعدیش وظیفه وجدانی و امو وظیفه یک شخص در خانواده میباشد. چون وقتی که در خانواده زندگی میکنی، چی من حیث برادر، چی من حیث پدر، چی من حیث شوهر، پس وظیفه خود در خانواده همچنان انجام بدی. ما متاسفانه مردای افغان را میبینیم که حتی وقتی که صبحانه بیدار میشن از خواب، حتی رخت خواب خودمون نظم نمیکنن. این هیچ اصلا یک کار پسندیده نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لباس های خود تا حد امکانش خودش میشوش در کار خانه با خانم خود همکاری میکرد. پس ما شما که اومدش هستیم، کمک و همکاری با خانم خود اصلا شرم و ننگ نپنداریم. اگر یک آقا میخواد که یک زندگی راحت، یک زندگی خوب داشته باشه، یک زندگی که همه اعضای خانواده در خانه به راحتی زندگی کنن، پس یکی از راهکارهایش این است که در خانواده با خانم ما همکاری کنن، چی خواهرش، چی مادرش، چی خانمش، با همه اعضای خانواده وقتی که یک همکاری در بینشان باشه، این یک زندگی بهتر و یک زندگی موفق‌تر و خانواده می داشته باشه. کوشش شود که پدر خانواده همکاری بیش از حد خود در این عرصه داشته باشه با مادر خانواده، چون مسئولیت پاکاری بسیار مسئولیت کلان است. یعنی در نظر بعضی ها نمیاد، میگن که فقط یک تولی برقی میکشی یا همی که یک لباس شویی میکنی، اما وقتی وارد صحیح کارشی میبینی که چقدر مشکل است. پس بنان از پدر خانواده تقاضا میشه که حداقل از اولادا مواظبت کنن. مادر خانواده دستش بند است، نمیتونه به غذای خود طفل رسیدگی کنه، به سرواز طفل رسیدگی کنه. بهترین کار همی میشه که شوهر خانواده از طفل مواظبت کنه، برای از اینکه یک کمک میشه به خانم خانواده، یک فضای صمیمیت و دوستی و همکاری را در بین خانواده همچنان ایجاد میکنه.
خب اگر شما متوجه شده باشین، در بعضی از خانواده علاوه به اینکه مادران مصروف کارهای اید و خانه تکانی هستند، از دختران خردسال هم کمک میگیرن به خاطر کارهای پاکاری، که این کارا بالاتر از توان از این دخترها میباشن. از نظر شما این چی گونه یک کار است؟
تشکر. نکته بسیار خوب را اشاره فرمودین که بعضی از دخترها بسیار کارهای ثقیل انجام میتن. امی خود فرش شستن بسیار یک کار کلان است، از توان فیزیکی یک خانم با بالا است. همه کارهای ثقیل اینا که به خاطر ایت آمدگی میگیرن انجام میتن، بسیار فشار سر خود میارن که ای از لحاظ صحی به خانما خطر بسیار جدی است. ما بسیار خواهش میکنم دخترایی که در خانه هستن و دخترای مجرد که لطفاً از این کارا دوری کنن، چون به صحتشون بسیار ضرر داره. کار خانه را درست است، انجام و سلیقه خانه به دوش شانه است، ولی کوشش شوه که به طریق انجام تن که سر خود فشار نبیارن، و چی خصوص که وقت دخترای مجرده که در خانه هستن کارهای ثقیل به هیچ عنوان انجام نتن، چون ما قبلا نشانه فرمودیم که انجام کارهای ثقیل توسط دخترها نقص بسیار زیاد به آینده ایشان میگذارن. امیدوار هستم مطلب ما گرفته باشن خانم ها و دخترای که صدای ما میشنون، و از انجام کارهای ثقیل پرهیز کنن، میتونن به جایش از پدر خود یا هم از برادرای خود و دیگه کسایی که در خانواده مردم میباشن در انجام کارهای ثقیل کمک بخواهند.
خب خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان به برنامه. سپاس.
تشکر از شما و برنامه زیبایتان.
امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثرا روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلا ما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و این که چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشین با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیو شما باشین.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور من زندگی میکنم، توانستم به جایگاه برسم که شاید در گذشته ها گاه وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل این که بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل من مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همان طور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقتی اینجا هم در این کشور من پناهنده شدم این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای واداشت تا بالاخره ما هم بتوانم در یکی از اعضاب که ما بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیر که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتونیم تغییر بر آینده به ویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کار بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
و امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پا در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جایگاه رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بتونم من فقط کوتاه در رابطه به این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت، یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن، کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتونیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم، من این کار را آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر به کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل من فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار، من میخواهم صدای افراد به حاشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن به ویژه در اروپا با اونا هم صدا باشم.
خانم سدید، شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد با آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت خواه هست، یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشند. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم، چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر ازی داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان به ویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن، اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنن. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن و اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعضاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند، علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده. همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی و فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشند، نه، در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم، داریم برنامه های که باید خوب توضیح بدیم که بخاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان خانم سدید. شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت برای ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برام، به دلیلی که در افغانستان خب میدونم ما در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم، وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای ما خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من ای را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستن. امو بود که انگیزه خیلی مهمه برای مداد، یک انرژی مثبت داد که من بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در اون زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من در درسای بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتابها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا ای که بر اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان و ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که من در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد من تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم سدید، تا جایی که ما میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوه که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، ما فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه ما شد، ای باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال اما وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چیز میتر بتوانم افغانستان را ترک بکنم و بالاخره ما اما یک مثال داریم که میگیم جان نگاه کردنم فرض است. مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزا و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. می دلیل بود که من به این کشور متاسفانه با صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله. و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم.
بله.
آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتن که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا میشه. من از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی دور اول که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود، من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب دو دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتوانه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم.
بله.
زندگی میتونم بگویم یک عادی، خب مانند دیگه شهروندا اینجا در بروکسل داره.
خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه‌نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک می‌کردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو می‌پرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما در بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که امون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه به آینده افغانستان بود، به ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا رو به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم. همیشه سوال ما ای بود که خب شما این را تهدید بسیار جدی نمیگیرین، در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستیم، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرالای چهار ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوالا را داشته هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدیق سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم.
بله.
و ما صدا کردم که من یک سوال دارم. خب سعیل کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده. گفتم من یگانه خبرنگار افغانستان است و من میخواهیم سوال بکنم و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم. گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوال شده که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، و ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستن. این فکر میکنم که یکی از کارهای بود که من انجام دادم و انجام میتونم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو صدیق. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصا بر انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسن تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنها داده نشه. من فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا را متوجه ازی بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن انوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که انوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و خب به می دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم. به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم. و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادی اروپا به دست آورد که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم. اما حالا ما چگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم، من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است، بلکه بر خود ما هم از که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست، بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و بار رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا، بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتونم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بدم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که متانستم بالاخره به ایجا برسم میرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما سدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنین.
سر پای آرزویم به در سرایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب، کیز درد دل بخوام غزل برایت امشب، سر پای آرزویم به در سرایت امشب. سر دفتر شکایت به گشایم و بگیریم، سر دفتر شکایت بگشایم و بگیریم. مگر از تو چشم لطفه، مگر از تو چشم لطفه ببرد گدایت امشب. سر و پای آرزویم در سرایت امشب، درد دل بخوانم غزل برایت امشب. سر و پای آرزویم و در سرایت امشب.